امروز شنبه 12 اسفند برابر با 2 مارس 2013 با فراخوان کانون پناهجویان ایرانی در سوئد یک تجمع اعتراضی در شهر گوتنبرگ برگزار است. همراه هستیم با آقای بهزاد جوادیان، سخنگوی کانون پناهجویان ایرانی در سوئد. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای جوادیان.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور همه عزیزان شنونده برنامه رادیو ندا.
آقای جوادیان بفرمایید، در گوتنبرگ چه خبر؟ این اکسیون اعتراضیتون به چه دلیل و مناسبتی هست؟
بله، شاید برخی از دوستان عزیز شنونده بدونن که اخیراً در سوئد دولت سوئد طرحی رو به اجرا گذاشته تحت عنوان طرح روا، که طرح اخراج گسترده پناهجویان هست که تعداد چندین هزار از پناهجویان بدون کاغذ و پناهجویانی که کاغذ به اصطلاح جواب منفی گرفتن رو شامل میشه. اون چه که ما رو امروز واداشته که فراخوان بدیم و اینجا جمع بشیم اینه که متاسفانه روند رسیدگی به پرونده پناهجویان از نظر اداری و از نظر سیاسی و فشارهایی که وجود داره روند غیر عادلانه ای هست و به هیچ عنوان حق پناهجویان رو به رسمیت نمیشناسن. این روند، این مشکلات اداری که ما داریم معمولا باعث میشه که پناهجویان علارغم داشتن مدارک بسیار از طرف اداره مهاجرت مورد بیتوجهی قرار بگیرن و در نهایت برگردن به کشورهایی که مجبور میشن تحت شرایط بد امنیتی و مشکلات مختلف زندگی بکنن و یا جونشون به خطر بیفته. ما فراخوانی رو دادیم و در این فراخوان حدود 40 سازمان و نهاد و رسانه ایرانی و سوئدی همراهی کردن. الان در میدان مرکزی شهر گوتنبرگ جمع هستیم و در از اعتراض خودمون رو به نحوه برخورد پلیس، به بی احترامی که به جامعه مهاجر داره میشه، به بازرسی های بی دلیلی که در مراکز عمومی میشه و به استفاده از زور و اجبار برای دیپورت پناهجویان اعتراض کنیم. الان اینجا خوشبختانه تعداد کثیری، اگر اغراق نکنم نزدیک به 1000 نفر از گروه های ایرانی، مردم، سوئدی ها، سازمان ها، نهادها در این میدان جمع شدند و در نهایت دارن اعتراض خودشون رو اعلام میکنن و نمایندگانی هم از احزاب، گروه ها و سازمان ها سخنرانی میکنن که الان که دارم با شما صحبت میکنم بعد از نماینده کانون پناهجویان ایرانی، نماینده حزب چپ سوئد الان در حال سخنرانی هست.
آیه جوادیان لطفاً توضیح کوتاهی مختصری در رابطه با همین طرح روا بفرمایید که چی هست و چه هدفی رو دنبال میکنه؟
بله، طرح روا همونطور که عرض کردم طرح اخراج پناهجویان پاسخ منفی گرفته است، بدین ترتیب که دولت سعی داره که فشار بیاره و کسانی رو که پاسخ منفی گرفتن اخراج بکنه. این مسئله الان در برخی از استانها و شهرهای سوئد عملی شده. حدود تقریبا میتونم بگم سال گذشته این طرح شروع شده، ولی خب خیلی شکل منسجمی نداشته و با مقاومت مختلف روبرو می شد، ولی امروز دیگه دولت این رو به عنوان یک دستورالعمل برای پلیس و اداره مهاجرت ارسال کرده و شاهد این هستیم که این طرح داره گستری پیدا میکنه. اگر این طرح عملی بشه، تعداد زیادی از کسانی که پاسخ منفی دارن به همون دلایلی که عرض کردم توسط پلیس بازداشت میشن و مجبورن به کشورهایی که در اون جنگ هست، کشتار هست، ناامنی هست، دیکتاتوری وجود داره برگردونده بشن و جان و امنیتشون به خطر بیفته به این واسطه.
بله، آیه جوادیان اشاره کردید به حضور گسترده و استقبال و پشتیبانی از این اکسیون اعتراضی در واقع در قبال این طرح نجات فرستانه یا طرح راسیستی. از مضمون گفته ها، از مضمون سخنرانی ها و حمایت هایی که در این رابطه از شما پناهجویان صورت گرفته لطفا بفرمایید که از چه قرار هستند؟
بله، معمولا کسانی که در کنار این حرکت قرار گرفتن معترضن به اینکه خب جامعه مهاجر و جامعه پناهندگی بخشی الان از جامعه سوئد هست، بخشی از اون جامعه هست که خودش رو سردمداران اون خودش رو مدعی حقوق بشر میدونن و این نوع حرکت با کسانی که حالا چهرهشون شبیه سوئدی ها نیست یا حق حقوق انسانیشون پایمال شده و تحت عنوان پناهنده اینجا دارن زندگی میکنن و باید حمایت سیاسی بشن و باید حمایت انسانی از اونها و حمایت قانونی از اونها به عمل بیاد، این رو روش تاکید دارن. غالب کسانی که با ما مشارکت کردن و در کنار ما ایستادن به این ترتیب با معمولا با همین محتوا نظر خودشون رو و خواسته های خودشون رو در رابطه با این طرح و اینکه به حقوق انسانی پناهنده های احترام بیشتری گذاشته بشه اعلام کردن.
آیه جوادیان، به نظر شما چگونه میتوان این طرح در واقع ضد پناهندگی این دولت دستراستی سوئد را در هم شکست و موج مقاومت اجتماعی علیه این طرح ضد انسانی ایجاد کرد؟
بله، من فکر میکنم که تنها راهی که وجود داره که جامعه پناهندگی بتونه یک تغییری در وضعیت خودش به وجود بیاره تشکل و همبستگی و همراهی که در رابطه با احقاق حقوق خودش باید به دست به وجود بیاد. الان خب خوشبختانه در رابطه با این تر اکتال عملهای خیلی زیادی چه توسط ملیتهایی که در سوئد زندگی میکنن، سازمانها و چه توسط گروههای سوئدی اعمال شده، انجام شده. این اکتال عملها میتونه اگر به فشار بزرگتری تبدیل بشه مسلماً دولت سوئد و جامعه سوئد رو به این مسیر پیش ببره که تعدیل بکنه در تصمیماتش در این رابطه و این طرح رو محدود بکنه یا حداقل اینکه مسائل قانونی اون رو که به هیچ عنوان رعایت نمیشه رعایت کنه. بنابراین نظر قطعی و نهایی من در این رابطه اینه که حتما جامعه پناهندگی در هر جای کشور که هستن، در هر جای اروپا، در هر جای دنیا که هستن باید متشکل کار بکنن، عمل بکنن تا اینکه جلوی قوانین اینچنینی ضد انسانی رو بگیرن.
آیه جوادیان، بارها از جانب پناهجویان در کشورهای مختلف و از جمله سوئد شاهد تجمعات، تحصنها و حتی دست به اعتصاب غذا زدنها بودیم.
بله.
به طور مشخص خواست و مطالبه این پناهجویان که در واقع جلای وطن کردند و در اینجا هم پشت دیوار بلند کشورهای پناهنده پذیر به اصطلاح مانده اند چی هست؟
ببینید، خواست پناهجویان اینه که در قالب کلی، حالا من اگر بخوام راجع به پناهجویان ایرانی صحبت بکنم، جامعه جهانی کشورهای پناهنده پذیر موقعیت ایران رو، موقعیت سیاسی ایران رو، سرکوب رو در ایران و مشکلاتی رو که وجود داره برای زندگی در ایران، به خصوص برای کسانی که معترضند، به خصوص برای کسانی که مبارز هستند در عرصه‌های مختلف در نظر بگیرن. صرفا مسائل پرونده فردی افراد رو ملاک صرف قرار ندن و اوضاع نقض حقوق بشر رو که شاهد هستیم چطور سازمان‌های بین‌المللی مدام دارن اشاره می‌کنن به اون که نقض حقوق بشر داریم رو در نظر بگیرن و حق و حقوق جامعه پناهنده رو، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، کسانی که از جنگ و خونریزی و مشکلات و مسائل فرار می‌کنن میان رو به رسمیت بشمارن و بتونن در نهایت یک فضای آرام و انسانی برای زندگی همه انسان‌ها به وجود بیارن. چون جامعه پناهندگی هم توان علمی داره، توان کاری داره، به هر عنوانی خودش رو نمیخواد وصل به سیستمی بکنه و فقط ارتضا بکنه، بلکه میخواد آرامش داشته باشه، زندگی بکنه، مبارزه بکنه و خواستهای خودش رو پیش ببره.
آیه جوادیان، به نکته اشاره کردی، جا داره همینجا هم من اینو خاطر نشان بکنم. طبق بررسی که در آلمان صورت گرفته از جامعه مهاجر مقیم در آلمان، 6 برابر به اون میزانی که هزینه میبره برای جامعه آلمان تولید کرده، در اقتصاد آن نقش داشته. حالا شما اشاره کردید به این که نمیخواد وصل بکنه خودش رو، فقط ارتضا بکنه.
دقیقا همینطوره. نتیجه و مشابه همین بررسی رو اخیرا در سوئد هم ارائه دادن، مبنی بر این که جامعه ایرانی که حالا به صورت پناهنده وارد اینجا شده حتی از نظر سطح سواد و میزان تحصیلات به مراتب از خود جامعه سوئد هم بالاتره. بنابراین نشون میده که جامعه پناهندگی یک جامعه منفعل نیست، یک جامعه کاری هست، یک جامعه علمی هست، یک جامعه فعال هست که خب فقط به دلایل وجود مشکلات سیاسی و عدم وجود امنیت و بر حسب اجبار محل زندگی خودش رو عوض کرده و این حق و حقوق خب چون در کنوانسیون های بین المللی هم پیش بینی شده، بنابراین باید به رسمیت شناخته بشه.
بله آیه جوادی، از شعارها و باندرول های این تجمع بفرمایید که از چه قرار هستند.
بله ما معمولا شعارهایی که اینجا الان روش مطرح میشه و داده میشه به باندرول هایی که هست به نوعی رسمیت دادن و پذیرفتن حقوق انسانی پناهنده ها هست و اینکه هیچ انسانی غیر قانونی نیست و اینکه دولت ها باید انسانی تر با گروه های مختلف خصوص مهاجرین رفتار بکنن. میتونم اشاره بکنم که اینها محتوای شعارها هست.
آیه جوادی من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان نکته ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من نکته دیگه ای ندارم، فقط از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه همیشه خودتون و رادیوتون پشتیبان و اطلاع رسان برنامه هایی که مدافع حقوق پناهندگی بوده در کنار ما بودید. از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم، در واقع همه اینها به حکم وظیفه بود.
تشکر میکنم، روز و شب شما بخیر.
موفق و پایدار باشید.
الو، سلام عرض میکنم آقای روشن.
سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم، زنده باشید.
خسته نباشید.
زنده باشید.
امروز میدونم در تجمعی حضور دارید در اعتراض به سیاست‌های ضد پناهندگی دولت سوئد.
بله.
آیا مایل هستید در ابتدا خودتون رو معرفی بکنید؟
من مرزی آدمی هستم، حدود 2 ماهه که در سوئد هستم. از 3 آگوست 2010 پناهنده شدم به سوئد. منتها در طول این 2.5 سال که من اینجا هستم متاسفانه زیاد دقت رو مدارکی که من دادم بهشون نمیشه و حتی علارغم حرفایی که جناب میکائیل روبین خودشون تو رادیو پژواک گفتن که هر کسی که از ایران اومده پناهنده شده اینجا حتی اگه در ایران هیچ فعالیت سیاسی نداشته ولی در سوئد فعالیت‌های سیاسی داشته و ما تشخیص بدیم که این اگه برگرده به ایران اگه بدونیم جونشون در خطره باید پروندهشون باز بشه و ما پرونده اینا رو برای یک بار دیگه بازگشایی میکنیم. من 3 بار اول جواب منفی دادن، بعد از اونم که وکیل گرفتم و با توجه به اینکه فعالیت سیاسی داشتم، مصاحبه های گوناگون در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران داشتم، از تیوی حتی در سراسر دنیا پخش شده با رهایی تیوی داشتم و فعالیت های جنبی هم داشتم، عضو جنبش فعالان حقوق بشر هستم. متاسفانه به پرونده من رسیدگی نمیشه و مرتب منفی پشت منفی به من میدن. معنی این حرف رو من نمیفهمم. چرا پرونده‌ای که مدارکی که دست اداره مهاجرت میره به چه دلیل خوب پیش بررسی نمیکنه و یا چطور تشخیص اصلا میدن که به اون شکلی که شما میگید جدی نیست خطری که در کمین شما هستش؟ شاید یه زندان باشه. اونایی که اصلا آقای روشن، اونایی که اصلا فعالیتی نداشتن وقتی برمیگردن، خودتون شاهد هستید، جناب امید کوکبی و خیلی کسای دیگه وقتی به ایران برگشتن، آقایان علایی، اینا آیا اصلا فعالیت سیاسی داشتن؟ نه، ولی برگشتن همه میدونن که چه بلایی سرشون آوردن. حالا تا چه رسد به من که در دفاع از حقوق زنان، در دفاع از مجموعه عرفان کیهانی که حکم ارتداد ما رو من به عنوان یک مربی فرادرمانی هستم صادر میکنن، من نمیدونم اینا چطور تشخیص دادن که من برگردم با مرگ مواجه نمیشم و واقعا این جای ناراحتی داره.
پاسخ مسئولین اداره مهاجرت در قبال این استدلالات شما، در قبال این همه مدارک شواهدی که
آخرین بار که جواب یک بار درخواست بازگشایی پرونده داده وکیل من جناب یاری از هلند، وقتی که درخواست بازگشایی پرونده داده دفعه اول که بازم منفی اومد، ولی اجازه اعتراض دادن بازم ایشون، و بار دوم از طریق دادگاه جوابی که به ما دادن که از همون روز اول شما فعالیتتون رو از سوئد، وقتی وارد سوئد شدید از روز اول شروع نکردید. من این که میگم دیگه جهانی شده مصاحبه های من، همه جا پخش شده و من در دفاع از اون حقوق بشر در اونجا من حرف زدم. میگن که خطر جدی نیست، به نظر ما خطر جدی نیست برای تو، و من اینکه جز اقلیت های مذهبی هستم، من اهل تسنن هستم، من کرد هستم، و این از دید اونها واقعا جرمه و ما از هر نظری تحقیر شدیم در طول این تمام عمرمون، از نظر کاری، از نظر شغلی، از نظر مذهبی، از همه نظر ما تحقیر شدیم و همیشه مورد آزار و اذیت و فشارهای روانی قرار گرفتیم.
بله، الان پاسخی که مسئولی میدن واقعا بسیار مضحک است و استدلالشون اینه که نهایتا شما را زندانی میکنن. خب مگر زندان کهریزک، زندان اوین یا زندان گوهردشت رو اینها نمیدونن در اونجا چه اتفاقی میفته؟
میدونن، یعنی وقتی که اینا به ما دارن میگن، به من پناهجو، اینا میگن که شما اومدید در خطر نیستید، خودشون بهتر از من تو جریان اینترنت و سایت های دفاع از حقوق بشر هستن. ما دو بار در مورد خود رشته کار من که الان تو سوئد جز مربیان عرفان حلقه هستم، شاگرد دارم اینجا، حتی خود شاگردای من جرأت نمی‌کنن دیگه ایران برگردن، چون از طرف ده ها مرجع تقلید حکم ارتداد گرفتن. الان بنیانگذار این عرفان حلقه حدود 2 ساله تو زندان هست، اونم تو بند 209 اوین. بدترین شکنجه ها رو روش پیاده کردن، تحت فشارهای شدید قرار دادن، حتی مربیانی که تو ایران هستن گرفتنشون، به زور از اینها زیر فشار قرار میدن، ازشون اقرار میگیرن، اعتراف میگیرن و بعدا از همونو تو تیوی های ایران پخش میکنن که اینها غیر قانونیان، اینها باید مرتد به حساب میان، چون علیه امنیت ملی فلان دسته، که اصلا کار ما در وهله اول، من کار به خودم ندارم که مسائل سیاسی رو پیگیری کردم، ولی خود مجموعه عرفان اصلا مسئله سیاسی نداره، فقط کارش دگر اندیشی و مثبت اندیشی و شناساندن ارزش های هر انسان به خود انسان ها هستش. خب این چرا باید حکم ارتداد صادر بشه؟ چرا من نوعی که این همه اینجا فعالیت دارم و یکی دو تا از مصاحبه هم در دفاع از این مسئله بوده، به خود جناب احمد شهید انتقال دادیم، گزارش دادیم و ایشون هم دفاع کردن، ولی بهش اجازه نمیدن که وارد ایران بشه، بره به کسی که ده ها مدال برای ایران کسب کرده، جناب محمد علی طاهری که رئیس من هستش، مربی اصلی من بوده، بنیانگذار عرفان کیهانی بوده. خب چرا باید این انسان رو به جای اینکه بهش شأن بدن، افتخار کنن بهش، میان 3 تا دکترای افتخاری در سطح جهانی داشته، از کاخ سلطنتی اتحادیه اروپا به ایشون درجه آفیسری دادن، و من نوعی که الان مربی هستم و دفاع میکنم باید مورد تهدید قرار بگیرم، و اینا جواب میدن از طرف اداره مهاجرت به منی که مربی هستم، میگن تو در خطر نیستی. درسته تحقیق کردیم، بنیانگذار شما، رئیس شما زندانه و فلانه، ولی تو خودت در خطر نیستی. از کجا میدونن که من مربی دارم در ارتباط با نقض حقوق بشر صحبت؟ ما از کجا اینا میدونن که من در خطر نیستم؟ کی میاد یه تعهد به من بده، همونی که رئیس صادر میکنه، همونی که جواب منفی به من میده، میاد یه امضا به من بده که بگه فلانی مردی آدمی تو در خطر نیستی، برگرد. همچین چیزی اگه دادن به من تعهد، من قبول میکنم. من خودم بهتر از هر کسی میدونم که الان جونم در خطره. ولی چرا باید نپذیرن اینو بازم نمیدونم. خیلی علامت سوال برای ما به وجود اومده در ارتباط عدم رسیدگی به مدارک و پرونده های ما در اداره مهاجرت.
البته عدم رسیدگی نمیشه عنوان کرد، بلکه به نوعی همدستی هست و توانی که دولت های به اصطلاح مهاجرپذیر با کشورهایی که پناهنده ها از آنجا میگریزند، یک نوع توانی و همدستی هست. من بسیار از شما سپاسگزارم خانم آدمی، براتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته‌ای هست که بخواید خودتون اضافه کنید بفرمایید.
من فقط میتونم بگم که خواهشی که از تمام مسئولینی که باید عادلانه تصمیم بگیرن و رأی صادر کنن در مورد پناهجوها، یه مقدار بهتر توجه کنن، به صرف اینکه اگه کسی دروغ گفته به اینا، همه رو با این چوب نرونن، فکر کنن که ببین شاید این یکی راست میگه، شاید این دروغ نمیگه به ما، در حالی که من خودم میدونم که تو ذاتم به عمرم دروغ نبوده اصلا و هرچی از حقیقت رو گفتم. پسر من 30 سالش بود، 18 تیر رفت بیرون، 20 جنازه شو به من پس دادن، ولی من به خاطر یک سری مسائل و بچه های دیگم نتونستم اینو باز کنم. خب چرا میگراخون اینو نباید بپذیره؟ چرا وقتی شناسنامهشو ارائه میدم، عکسشو ارائه میدم که این به این حال و روز افتاد، چرا باید توجه نشه؟ چرا باید چشمشونو ببندن بر روی این مسائل و مشکلات من؟
خانم عالمی، نکته ای رو اشاره کردی به جنایتی که در حق پسرتون اتفاق افتاده، لطفاً در این رابطه بفرمایید که چه بوده.
من پسرم یک سری 30 خرداد بود، برای تظاهرات، برای تظاهراتی که در ارتباط با جنبش سبز بود بیرون رفت. ایشونو گرفتن، 3 روز در بازداشتگاهاشون نگه داشتن، به بدترین شکل شکنجه کردن که من عکسشو به میگراخون دادم که چه بلایی سرش آوردن. و نهایتا وقتی که برگشت بعد از 3 روز، این رو بنا به دلایلی این رو آزاد کردن، فراریش دادن یعنی. و نهایتا 18 تیر هم بازم رفت تظاهرات، ولی بعد از اون هرچی ما دنبالش گشتیم پیدا نکردیم، وقتی پیدا کردیم جسدشو پیدا کردیم تو سرد خونه و نتونستیم این مسئله رو ما باز کنیم. و چرا باز نکردیم؟ چرا تو اینترنت جز لیست قرار ندادیم؟ من یه بچه همو از دست دادم، نمیتونم بقیه بچه هم از دست بدم، این رو باید قبول کنن از من. ولی متاسفانه میگم که در حد، در بالاترین حد به من ظلم شده اینجا. و من این رو میخوام بگم برای ختم کلام که من اگه قرار بر مردن اینجا میمیرم، و من به هیچ وجه بر نمیگردم، حتی اگه مردنه، وقتی مردنه، اگه قرار اونجا بمیرم، خب اینجا میمیرم که حداقل بدتر از قبل تحقیر نشم و مورد آزار و شکنجه قرار نگیرم، چون منی که بالای 50 سال عمرم، هیچ وقت تحمل اون شکنجه ها رو ندارم که روی همکارای من توی ایران آوردن و میارن.
خب واقعا زبانم قاصره خانم آدمی، که
زنده باشی عزیزم. در هر صورت از این که وقتتون رو به من دادید بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم که روزی برسه که همه ایرانیان آزاد و آزاده بتونن حرف دلشون رو بزنن و حق خودشون رو بخوان و
بله.
به امید ایرانی آزاد.
بله، به امید آن روز. و به قول شاعر لب دوخته، عاجل شود گرچه به عاجل نشود. من بسیار از شما سپاس گذارم.
قربونت برم. مرسی عزیزم، لطف کردی جناب روشن.
خواهش میکنم، وظیفه هست.
قربونتون برم، مرسی، ممنونم. Yeah.